بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حديثي از آقا امام صادق عليه السلام هست. من همه حدیث رو نمیخوام بخوانم چون وقته شاید زیادی بگیره و توضیحاتی که لازم داره، اما یک قسمتی را از حدیث برای تنبه خودم و عزیزان میخوانم. حضرت در مورد برخی از مراجعین به خودشون که به عنوان استفاده خدمت حضرت میرسند، خب یک گلایه تندی میکنن و میفرمایند که انی لا احدث احدهم الحديث فلا يخرج من عندي حتى يتاوله على غير علي على غير تعبيله. حضرت فرمان که اینا بکی میاد پیش من یک حدیثی رو به اون میگویم. حالا ممکنه حدیث مسائل علمی باشه، ممکنه تو مسائل سیاسی ائمه باشه، تو مسائل اعتقادی مذهب شیعه باشه. حالا احتمالاتش زیاد، حالا شاید بیشترینشون هم مربوط بشه به مسائل احیانا خود تشکیلات داخلی شیعیان و مباحث سیاسی شیعیان در ارتباط با حکومت. من مطلبی که به این میگم، از پیش من خارج نشده، این رو یه جور دیگری تأویل میکنه که درست نیست. من اونو نمیخواستم، یه معنای خاصی ازش میتراشه و میگه منظور فلانی اینه. خب چه مشکلی پیش میاد که بعضیا به فهم غلط کلام معصوم میرسن؟ ریشه این که احیانا نمیتواند فرمایش معصوم رو درست بفهمه چیه. خدا حضرت توضیح میدن، فرمان ذالک انهم لا یطلبون دینا. حضرت فرمان که اینا چون دغدغش دغدغه دین نیست، چیزی که میخواد دنبالش دین نیست، این فهمیم که میخواد از حدیث ارائه بده توش هوای نفس برود میکنه و حدیث رو یه جور دیگه معنا میکنه. و انتم تطلبون الدین. حالا حضرت به مخاطب طبق ادعایی که حالا مخاطب داره ظاهرا اینطوری فرمودن که نه، شما خوبید، شما بعضی هستید که چون دنبال دین هستید، دغدغه دین دارید، اون چیزی که طلب میکنید، طلب یعنی دغدغه‌ای که طرف میخواد بهش برسه، اون چیزی که میخواید دینه، دچار این سوء برداشت ها و یا سوء استفاده ها نمیشید. این سوء برداشت های سهوی یا سوء استفاده های عمدی ریشش برمیگرده به این که طرف تو درون خودش، تو اون نیات خودش یه خورده شیشه هایی داره، اون وقت در مقام خارج هم گندش در میاد. و انما یحب کل واحد منهم ان یکون رأسا. تک تک اینها دنبال اینن که واسه خودشون سری باشن بین سرها. اینجور افراد حب ریاست، حالا ریاست، حالا ممکنه ریاست فقط هم عرضم که در حد اینکه طرف رئیس جمهور باشه یا رهبر باشه نیستا، اون که کسی یه ریاست رو میخواد در حد یک شهر، در حد یک محله، در حد یک روستا. گیر تو رسیدن به ریاست نیست، حالا به هر جایی از ریاست بخواد برسه برسه. خب امام امت رئیس یک کشور بود، حضرت آقا رئیس یک کشور. گیر تو اون خواستن ریاسته، دوست داشتنشه. و کسی که میخواد ریاست رو ولا در حد این که کد خدای یک روستا باشه، همین خرابش میکنه. فهمش هم خراب میکنم. خب کسی بخواد طلبگی بکنه با امید این که یه روزی مرجع تقلید بشه، همین کافیه برای این که اجتهاد او هم به گند کشیده بشه و چه آسیب ها که به مذهب نزنه. ای عیس، عیس مخاطب، اسم مخاطب حضرته، لیس من عبد رفع رأسه الا وضعه الله، هیچ عبدی نیست، کسی نیست، بنده ای نیست که سرشو بلند بگیره مگر اینکه خدا او رو پستش میکنه، میکشه پایین او رو. و ما من عبد، هیچ بنده ای هم نیست که وضع نفسه خودش رو پایین میاره، الا رفعه الله و شرفه، مگر اینکه خدا به او رفعت و شرف روزی میکنه. خب این چه ربطی داره به فهم حدیث؟ معلوم میشه که خیلی اثر داره که شما با دل شکستگی و تواضع و خشیت الهی و سؤال شیعه رو باز کنی، یا منابع حدیثی دیگر رو باز کنی، نهج البلاغه رو باز کنی، خود قرآن رو باز کنی و بخوای ازش بفهمی، یا این که نه، با یک حالت حب دنیا و علاقه به دنیا بخوای حدیث بفهمی، تو فهمت اثر میگذاره. و خداوند متعال انشاءالله دست همه ما رو بگیره و توفیق خشیت از خودش و تواضع در درگاه خودش و رضا به تشریع و تکوین خودش به ما روزی بفرماید. صلواتی خط بکنیم. جلسه قبل کارگاه مانندی رو خدمت عزیزان بودیم و بحث خوبی بود برای خود بنده در مورد اینکه رابطه بین حدیث سلطنت و عرض کنم که اون ادله توقف توقف بعضی از تصرفات بر ملک رو با هم بررسی بکنیم. دو تا نکته به نظرم رسید که باز اشاره تکمیلی واسه بحث اون روزمون باشه. یکی این که بنده عرض کردم تفاوت این دو تا نگاه کمت و ورود برمیگرده به این که شما حدیث سلطنت رو چطور معنا بکنید. بعد که فکر کردم احساس کردم این عرض بنده جای نقد داره و خیلی دقیق نیست، خود دوستان روش برن فکر کنن. حالا خودم مردد شدم و احساس کردم نه، درست نیست. تفاوت اون تقریری که از حکومت یا ورود ما داشتیم توی جای دیگه است. خب اینو یه بررسی عزیزان خودشون بکنن، نکته اول. نکته دوم تو اون کلمه علا اطلاقه ها بود و بالجمله دلیل عدم جواز بیع ملک لغیر حاکمان علا عموم الناس مسلطون علا اموالهم الدال علا انزال اباحت المطلقه من المالک علا اطلاقها. این علا اطلاقها رو دوستان تو مباحث چی در آوردن؟ دو تا مرحله است. یک، علا اطلاقها مربوط میشه به انزا، این شخصی که اباحه کرده، مالکی که اباحه کرده، این مالک اباحه‌ای که انجام داده با توجه به اطلاقش دلالت میکنه بر همه تصرفات، حتی تصرفات متوقف بر ملک. اون وقت شارع اومده با الناس مسلطون علی اموالهم که او هم عموم داشته، این اباحه مطلق او رو شارع به شکل مطلق امضا کرده. یعنی دو بار این اباحه با اباحه از طرف مالک اتفاق افتاده که گفته شمای آخذ میتونی بیع بکنی این جنس رو، شارع هم اومده با عموم الناس مجددا همین امضا، همین اباحه مالک رو امضا کرده. این فعلا عرض کنم که تفاوت علا عموم و علا اطلاق ها اینجاست. اگرچه حالا اون عمومی هم که اینجا گفته میشه ظاهرا منظور از عموم شان عنایت دارم معنای لغویشه، وگرنه عموم به معنای که الفاظ عموم تو روایت سلطنت نیست، اونم باز معنای اطلاق شموله، نه اون معنای خاص عمومی که تو اصطلاحات و اصول آشنا هستیم، چون هیچ لفظی از الفاظ عموم تو حدیث سلطنت وجود نداره. الناس مسلطون على اموالها، این دلالت بر اطلاق، یعنی با اطلاقش دلالت بر مدعا داره. ما هم شیخ رحمت الله علیه در مورد صحیح بودن یک بیع دیگری که به نظر میرسه در ملک واقع نشده وارد بحث میشن، که ببینیم آقایون فقها اونجا چرا گفتن درسته. اونم در جایی که شخصی ذوالخیار باشه یا هبه که از عقود جائزه است داده باشه، مثلا کتاب خودش رو به کسی هبه داده یا کتاب رو فروخته و در ایام خیار بیاید به نفر سومی آن رو بفروشه. آقایون فقها فرمودن این معامله درست، خیلی ها اینو گفتن. باز همین اشکال پیش میاد که شما خیار دارید در این معامله یا در هبه، اما مالک نیستید. مالک مشتری اوله یا مالک متهبه. شما بایه ملکیتتون قطع شده از این مال. آقای فقها گفتن وقتی به نفر سوم این رو بفروشه این معامله درست. شیخ رحمت الله علیه فرمود نه آقا، این هم با لابه الا فی ملک تناقض نداره. این شخصی که داره اقدام میکنه به بیع، نفس اقدام به بیع دوم کاشف است از این که ایشون از اون حق فسخ خودش داره استفاده میکنه و بیع اول رو به هم میزنه یا هبه رو فسخ میکنه، به هم میزنه، رجوع میکنه. خب پس وقتی رجوع کرد دوباره خودش مالک میشه و بیع دوم در ملک خود این شخص اتفاق افتاده. هیچ ربطی هم به بحث اون مسئله ملکیت آنم مائیه به اون شکلی که صحبت کردیم نداریم، چون تو ملکیت آنم مائیه اشاره کردیم که نتیجه جمع کردن یک سری ادله ما رو وادار میکرد که خلاف علل قواعد یه چیز رو بپذیریم و به زور به قالب قواعدش بیاریم. اون ملکیت آنم مائیه این بود ماجراش که توضیح چند باره دادیم. اما در ما نهنفی این چیزی خلاف قواعد نیست، رجوع دیگه، این شخص حق رجوع داشته. رجوع میتواند با لفظ باشه، میتواند با فعل باشه. کسی که خیار دارد در بیع خیاری در هبه، به هر شکلی اگر رجوع بکنه کفایت میکنه. کما اینکه این رو در بحث مثلا طلاق رجعی هم آقایون میفرمایند که زوج اگر بخواهد به در طلاق رجعی ایام عده رجوع بکنه، لازم نیست حتما یه حرفی بزنه، اشهاد بکنه، جیغ و داد بکنه. هر کاری که نشون بده رجوع کرده به همسر سابقش، این رجوع به حساب میاد. شعر مقدس نیامده لفظی، صیغه خاصی چیز رو شرط بکنه، گفته رجوع. ما هم هر چیزی که عرف او رو رجوع بدانه کافی میدانیم. این هم مثل همونه. پس این مورد یه چیزی که موافق قواعده، به زور با قواعد اصلا نمیخوایم درستش کنیم، میشه معمولیه. و اما حصول الملک فی الان المتعقب بالبیع والعتق، مثلا کسی به نفر دیگری اینو بفروشه، والعتق یعنی اون عبدی که هبه داده رو آزاد بکنه. یه عبدی رو هبه داده در هبه که جایزه، چون میدونی هبه گاهی اوقات لازمه، اما در جایی که هبه جایزه مثل اصل هبه که جایزه دیگه، اصل در هبه جواز، خب بعد این عبدو آزاد بکنه، این عتق نافذه. خب این توجهش چیه؟ فی ما اذا با الواهب عبده الموهوب او اعتقه. حالا این عبد در اعتقه خصوصیت داره، چون غیر عبد امرا نمیشه اعتاقش کرد، ولی در مورد بی خصوصیت نداره. حالا هر چیزی که بی کرده یه هبه کرده میتونه به نفر دوم سوم این رو بفروشه. این لیس ملکن تقدیری، یا این ملکی که مقدر آقایون فرمودند نیست، نظیر الملک تقدیری. حالا دو تا مثال برای ملک تقدیری اینجا میزنه. دوستان عنایت دارن، درست ملک تقدیری نیست، ولی اون ملکیت از جهت زمان بله آنم ماست. اون ملکیت آنم ما یه که معروف شده که آقایون هی میگن تو السنه آقایون فقها میگرده ملکیت آنم ما، یه منظورشون همون بحث ملک تقدیریه، تقدیم یعنی که در جنبندی بین ادله آقایان فقها ناچار میشن یک آن رو در نظر بگیرن که در این آن این اتفاق افتاده، ملکیت اومده. لیکن ما نحن فی از جهت زمانی که داریم میگیم ممکنه واقعا آنم ما قبل از عتق یا به دوم رجوع اتفاق بیفته. از زمانی شما میشه آنما داشته باشید، ولی تقدیری نیست. تقدیری نیست یعنی اینکه ما نیامدیم در جمع بین ادله ناچارن خودمون رو بتراشیم و بهش ملتزم بشیم، چون واقعش اینه که اقدام به عتق یا اقدام به دوم معناش به هم زدن هبه قهبه یا به اول. خب اگر طرف اینو به هم بزنه واقعا مالک میشه. ملک تقدیری دو تا مثال میزنه مرحوم شیخ. یک مثال در مورد مالکیت میت نسبت به دیه. ما اینها را علل مبنا صحبت میکنیم، این حرفا جای مناقشه است، توش اختلاف هم هست، اشکالی هم که آقایون کردن شاید به ذهن خود شما هم برسه. فرمودن وقتی شخصی میآید و مرتکب قتل میشه، اون دیه مانند سایر اموالی که مقتول داشته اول باید بین طلبکارها تقسیم بشه. اگر از طلبکارها اضافه ماند، در این صورت نوبت میرسه به وصیت، بعدش هم برای ارث. اشکال اینجا آقایون کردن، فرمودن که آقا اگر این مال مستقیما از قاتل به اولیاء مقتول میرسه، وجهی ندارد که به طلبکارها برسه. اولیاء مقتول که بدهکار نیستن، میت بدهکاره. و توجیهی که به ذهن فقهای بزرگوار رسیده که بگویند چرا اول طلب طلبکارها را از دیه برمیداریم بعد ارث میرسه به اولیاء مقتول، توجیهشون این بوده. آیون حالا مثل مرحوم شیخ رحمت الله علیه هم ظاهرا همینو قبول دارن، میفرمایند که آنما دیه از قاتل منتقل میشه به ملک مقتول، و چون مقتول صلاحیت مالکیت رو نداره، این مالکیت استمرار پیدا نمیکنه، میرسه به اولیاء مقتول. این ملکیت تقدیری یه موردش همین که خواستن جمع بین عدل کنن به چنین مسئله رسیدن، ملتزم خواستن بشن به این که باید اول به طلبکارا بدیم. خب دیدن لازمه این التزام به چنین فتوای اینه که حتما میت باید مالک بشه تو این وسط. خب این جمع بین عدل بود در مورد مالکیت مقتول که توجیهگر تقدیم طلب طلبکارها بر ارث باشه. حالا این مورد این چنینی. دوستان عنایت داشته باشن، بحث ما در اون دیه ایست که شخص قاتل مثلا به مقتول میده. اما اگر فرض بکنیم یک جنازه ای هست، کسی یا خودش مرده یا کس دیگری او رو کشته، یه شخصی می آید و جسد رو مسله بکنه، مثلا سر جسد رو ببره، که اشتباه نکنم اگه درست یادمونده باشه 100 دینار دیه شه دیگه، اگه درست یادم باشه، الان اخیرا رجوع نکردم. خب یه برای دیه ای ثابت میشه، این دیه به طلبکارا نمیرسه، این دیه رو ظاهرا مصرفش جداگانه است. حالا بعضی گفتن در امور خیر مصرف میشه. منظور ما از دیه، دیه ای که شخص بیاد که خود شخص زنده ای رو بکشه، نه اینکه روی یک جنازه ای جنایتی رو انجام بده. هم به نسبت الی میت منظور میشه به اون مالک دیگه، مالکیتی که میت داره. یا مسئله دیگه شراء العبد المعتق علیه، اینو جلسات قبل توضیح دادیم. اگر کسی عمودین خودش رو بخره، وقتی عمودینش خودش رو خرید، این شخص طبق قواعد یک لحظه باید به ملک مشتری وارد بشه، این چاره ای نیست. اما خب چون شارع مقدس شأن مالکیت را گرفت از مشتری، آن دوم این پدر یا پسری که مشتری خریده آزاد میشه، خب بل هو ملك حقيقي حاصل قبل البيع من جهة كشف البيع عن الرجوع قبله في الآن المتصل. فرمود که ما نحن فيه، یعنی بحث هبه یا بحث بیع خیاری، این ملک تقدیری نیست، ملک حقیقیه. خب از اینجا میفهمیم اصطلاحی که شیخ داره فرماید ملک تقدیری رو با ملک حقیقی رو در روی هم قرار میده. ملک حقیقی یعنی چی؟ یعنی ملکی که ما قرار نیست فقها رو به زور بتراشیم. نه، این واقعا طبق قواعد این شخص الان مالکه. چرا؟ چون روز بیعی که داره انجام میکنه یا عتقی که داره انجام میکنه، این بیع یا عتق کشف میکنه که ایشون قبل از بیع یا عتق رجوع کرده. خب رجوع هم نافذ بوده، مالک میشه. بله، زمانش آن متصله، زمانش آن، اون یک آن قبل از بیع دوم یا قبل از عتقه، اون عجل زمانی. ولی نوع مالکیتش حقیقیه، چون ما فقها اینو ناچار نیستیم بتراشیم، تقدیر اینی تراشیدن. بناءً على الاکتفاء بمثل هذا فرجو، البته این حرف با این مبنا گفته میشه که ما چنین مواردی رو برای رجوع کافی بدانیم. حالا خود این بحث باید الان بشه که آیا رجوع حتما باید مثلا لفظی داشته باشه یا مثلا، حالا این دیگه بحثش جداگانه باید مطرح بشه که حالا از موضوع ما خارج میشه. خب ولیس کذالک فی ما نحن فی، فرمود که ما نحن فی از این حالت هم نیست. این بالجمله جنبندی خوبی از بحث چند جلسه ای ما. من این قسمت رو حالا سعی میکنم سریع بخونم چون توضیحشو بارها دادیم. فما نحن فیه، یعنی معاتات سوم و چهارم، معاتات در معنای اباحه به اباحه و اباحه به تملیک. لا ينطبق على التمليك الزمني المذكور اولا في اعتق عبدك عني لتوقفي على القصد. این این مثل اعتق عبدک عنی نیست. چرا این توضیح دادیم؟ بارها عرض کردیم در ما نحن فی فرض ما اینه که مالک واقعا قصد می کند که شخص آخذ مباح الله بیاید ملک او رو واسه خودش بفروشه، که ما اینو هیچ جا قبول نداریم. تو اعتق عبدک عنی هم واقعا اگر کسی که اعتق عبدک عنی رو گفته قصد بکند که شما بیا برده خودت رو آزاد بکن در ملک خودت برای من، اگر واقعا قائد اینو قصد بکنه، اونجا میگیم باطله. کما اینکه عرض کردم در نانوایی اگر عمو واقعا قصد بکنه که پول از ملک من بره و نان به ملک برادرزاده وارد بشه، ملتزم میشیم که باطله. خب این اشکالش اینه. ولا علی الملک المذکور ثانیا فی شراء من ينعتق علیه، فهمد این در اون بحث شراء من ينعتق علیه اون هم تطبیق نمیشه. ملک تقدیری، همون اصطلاح معروف ملک آنمائیه، این اونجا هم نیست. چرا نیست؟ لتوقفی علی التنافی بین دلیل التسلط و دلیل توقف العتق علی الملک و عدم حکومت ثانی علی الاول. چون بحث شراء من ينعتق علیه راهش این بود که شما دو تا دلیلتون در عرض هم قرار بگیره، هیچ کدوم هم نتونید حل بکنید، ناچار بشید برای جمع بین ادله بگید که آقا اینجا یک ملک تقدیری وجود داره، که توضیحشو محضر عزیزم بارها عرض کردیم. ما نحن فی اونطوری هم نیست. ما نحن فی جلسه قبل عرض کردیم الناس مسلطون على اموالهم، میگه آقا مسلطون على اموالهم فی هیتت ما شرعه الشارع، و ما نحن فی چون لیس مما شرعه الشارع. چرا لیس مما شرعه الشارع؟ چون منافات داره با لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، لا وطی الا فی ملک. در نتیجه اصلا الناس مسلطون على اموالهم اینجا جاری نیست که شما بخواید ملک تقدیری قائل بشید، چون ملک تقدیری متوقف است بر تنافی بین دلیل تسلط، یعنی الناس مسلطون على اموالهم با لا بیع الا فی ملک، باید با هم تنافی بکنن، به نحوی تنافی بکنن که یکی بر دیگری حاکم نباشه، که در ما که در بحث مثلا عمودین همین بود دیگه، که در بحث بیع چیز انعتاق عمودین همین بود، که از طرفی میگفتیم اون معامله قطعا درسته، از طرفی هم میگفتیم لازمه معامله اینه که مشتری مالک بشه، از طرفی هم میگفتیم شارع از مالکیت فرد نسبت به عمودین نهی کرده، این را رو همدیگه که میذاشتیم ناچار میشدیم به این که بگوییم ملکیت تقدیری پیش آمده. نه در ما نهنفی باید الناس مسلطون علی اموالهم اینجا محکم و جاری باشه که ایشون اینجا این سلطنت رو داره، حتما باید بگیم ایشون این سلطنت رو داره. این جمله یه مقدار چیز دستانداز داره ها عزیزان، دقت فرمایید. لتوقفی علی التنافی بین دایه تسلط، یعنی در ما نهنفی از یه طرف بگیم صورت ثالثه و رابعه این مشمول الناس مسلطون علی اموالهم حتما باید بگیم هست، مثلا به وسیله اجماع. از یه طرفی هم شاره گفته لا بی الا فی ملک، اونم نمیخوایم تخصیص بزنیم. بله اگر اینطوری بود در ما نهنفی هم قائل میشدیم به این که شخص مباح الله آنم ما قبل از بی یا وطیه یا عدق مالک میشه، اینو ملتزم میشدیم که شخص مباح الله در صورت ثالثه و رابعه مالک میشه آنم ما. خب که اینم اینطوری نیست. ولا علی تملیک زمنی المذکور ثالثا فی بیع الواهب و ذلخیار، ما راهکار سوم هم ججاری نیست در صورت ثالثه و رابعه. چرا؟ فما در اونجا لعدم تحقق سبب الملک هنا سابقا بحیث یک شفال بیع عنه، ما اینجا یک عامل ملکیتی وجود ندارد که بیع شخص مباح الله یا عتق او یا وطی او بیاید کاشف بشه از مالک شدنش. بله کسی به همسایه کنیز خودش رو هبه کرده، همسایه مالک کنیزه چون هبه از عقود مملکه از ناقل ملکه، اما عقد جائزه. اگر شخص واهب بیاید و با کنیزی که هبه کرده نزدیکی بکنه لقاء ان یقول، این میگیم رجوعه، خب رجوع باشه خب کنیز وارد ملکه شده طبق قواعد، ولی در ما نهنفی مباح الله اتفاقی نیفتاده بود که بگوییم آقا جان شما مالک بودی بعد دادی به شخص مبیح، بعد الان که دوباره داری وطی میکنی یا عتق میکنی یا بیع میکنی دوباره داری بیانی که خودت برمیگردونی. فرض ما اینطوری نیست. در صورت ثالثه و رابعه اون شخص مباح الله سابقه مالکیتی نسبت به این عبد یا کنیز نداره، یا نسبت به هر چیز دیگه که میخواد بفروشه. شخص مباح الله در طول تاریخ عمرش اصلا نسبت به این مال اجنبی بوده، صورت ثالثه و رابعه فرضش اینه. این شخص که مالک بوده برای کنیز یا عبد یا هر جنس دیگری اینو اباحه کرده، اباحه مطلقه کرده، این بنده خدا میخواد الان اونو بفروشه یا وطع کنه یا عتق بکنه. پس این بحثم اینجا جاری نیست. فلم یبق الا الحکم بطلان الاذ فی بیع ماله لغیره، تنها توجیهی که میماند اینه که بگوییم در صورت ثالثه و رابعه اگر هم اصل معامله درست باشه تصرفات متوقفه بر ملک درست نیست. لم یبق الا الحکم، تنها راهش همینه که بگوییم صورت ثالثه و رابعه شخص مباح الله نمیتواند بیع بکنه یا عتق بکنه یا وطع بکنه. سواء صرح بذلك كما لو قال بمال لنفسك ابشتر بمال نفسك ام ادخله في عموم قوله ابحت لك كل تصرف، اما فرق نمی کنه اگر اون شخص مالکی که داره اذن میده اون اذن دهنده تصریح بیع بکنه. خب تگت تصمال ایشون بیع و مثال میزنه، بحث اتقوتی هم خودتون تطبیق بفرمایید. حالا ایشون بیع و مثال میزنه روی لا بیع الا فی ملک تمرکز کرده، ولی این نمونه است، منظور همه تصرفات متوقف بر ملکه، بیع به عنوان نمونه گفته میشه. فرق نمی کنه مالک آذن تصریح به اذن بکنه یا یک جمله ای بگه که اون جمله شامل بیع هم میشه، مالک حق چنین کاری رو نداره. شارع خداست، مالک هم در حیطه ای که خدا اجازه داده میتونه اذن بده، بیشتر از اون اذن او تأثیری در حلیت و اباحه و نفوذ نداره. فاذا با المباح له على هذا الوجه و قلبی، حالا ایشون یه بحثی رو ادامه دیگه تکمیلی میفرمایند، این دیگه از بحث ما خارج شد. خلاصه بحث جنبندیش کرد مرحوم شیخ که صورت ثالثه و رابعه شامل تصرفات متوقف بر ملک نمیشه. اما علاوه بر اون چاله یه بحث رو میفرمان حالا ادامهش که اگر اومدیم چنین بیعی رو شخص انجام داد، شخص مباح الله رفت فروخت خب معلومه دیگه فضولیه این معامله به این شکلش. وهله اولش اینه که فضولیه. اینجا چند تا احتمال مطرح شده، شیخ دو تا احتمال رو اینجا مطرح کردن، چون بحثا برمیگرده به مبانی که تو بیع فضولی هست. خب جناب مباحل لپس حق فروش نداشته و اذن مالک هم در بیع نافذ نبوده، اذن مالک در بیع نافذ نبوده. اینجا یه مبنا اینه که بله شخص مباحل رفت و اینو برای خودش فروخت متکی به اذنی که اذن نافذ نیست، خب معامله برای او واقع نمیشه. اما چون در بی معزوم، در اصل بی معزوم بوده، پس فضولی نیست، وکیل فروخته، پس این معامله لازمه. میدانید اگر شخص وکیل معامله بکنه، مثل اینکه موکل معامله کرد، اینکه فضولی به حساب نمیاد. یا باید بگوییم که وقع البی للمالک، بی برای مالک مبیح برای او واقع میشه. اما لازم، یعنی بگیم لازمه، خب بناءً على ان قصد البائع البيع لنفسه غیر مؤثر. این که بایع، منظور از بایع مباح له، این که مباح له اومده فروخته و بعد موقع فروش برای خودش فروخته و قصد کرده به استناد اذن مالک، این اثری نداره. عزیزان عنایت دارن، بحث معروفیه، گفته شده که در نکاح طرفین موضوعیت دارند، اما در بیع طرفین موضوعیت ندارند. یک کسی میاد یه جنسی رو میخره، صاحب مغازه فکر میکنه اصیله، به اون میفروشه. اگه میدونست وکیل یک کسی دیگه است، اون بنده خدای موکل قهر بود، نگون نمیفروخت. ندانست به وکیلش فروخت، ثم من کشف که آجان ایشون وکیل بوده، معامله درست، ربطی نداره، شما اگر موکلش بود نمیفروختی، حالا برای فروختی دیگه تمام شد. من یه مثال دارم عرض میکنم، حالا این بحثش خیلی طولانیه، نمیخوام الان وارد بشم. خلاصه سریع اشاره بکنم اینه که غرض در بیع عموما تحصیل خصوصیات مبیعه، و تحصیل خصوصیات مبیع متوقف نداره اون فروشنده زشت باشه، زیبا باشه، بد اخلاق باشه، خوش اخلاق باشه، مسلمان باشه، کافر باشه، نماز شب خون باشه، عرق خور باشه، چه ربطی به طرفین داره. اون چیزی که در بیع مهمه مبیع و ثمنه. متعاقدین رکن در بی نیستند. با این دید گفتن آقا جان این بنده خدا قصد کرده بود که معامله من دارم به عنوان مباح الله کتاب فلانی رو برای خودم میفروشم، این قسمت برای خودمش مهم نیست، قسمت برای خودمش جزء بی نیست، پس اون قسمت برای خودمش رو برمیداریم. این بنده خدا خواسته به کتاب رو بفروشه، این قسمتش بیعه، و میخواست برای خودش بفروشه، خب این قسمتش خارج از بیعه. الان در فروختن کتاب ایشون معزون بود، بله معزون بود، پس ما معامله درسته. این یه مبنا که بعضی از شیخ هم مطرح کرده، ولی خب شدیداً جای اشکاله و به حال واقعا هم این شبهه جدیه که این نه، این معامله فضولی است و از موارد بیع وکیل به حساب نمیاد. دیگه به همین مقدار بنده اکتفا میکنم. عزیزان اگه فکر بکنن ارتکاز خودش رو هم حدس میزنم تایید میکنه که این جز موارد به وکیل نیست. او موقوفن علال اجازه، یکی موقوف بر اجازه است، بناهن علا ان المالک لم ین به تملک سمن، میگه خب اون شخص موکل مالکی که اذن داده، آیا مالک اذن داده قصدش این بود که شما برو اینو بفروش از ملک من خارج بشه و ثمن به ملک من بیاد؟ آره اینطوری بود، میشد وکالتی که همه قبولش دارن. اما فرض اینه که مالک گفته برو این کتاب منو بفروش، کتاب از ملک من خارج بشه اما ثمن به ملک تو وارد بشه، که شما هم این اجازه نمیدید. حالا که این اجازه نمیدید و اصرار دارید مباح الله وقتی فروخت ثمن به ملک مالک وارد بشه در حالی که مالک خودش ثمن نمیخواد، پس این جزء موارد بیع وکیل نیست، پس میشه بیع فضولی متوقف بر اجازه مالک. خب اینم قول دوم. یه قول سومی هم هست که معتقده که این باطله، ولو اینکه بیع فضولی جاهای دیگه درست باشه، این حالتش باطله. که حالا اینم دیگه چون که تو کلاب نیست، وقتم گذشت، بنده وارد نمیشم. عرض کنیم خدمت عزیزان، اون پاراگراف بعدی از هازا شروع میشه تا اون انشاءالله تعالی اون قسمت خود رفقا مطالعه بفرمان. من خلاصاش عرض میکنم. خلاصه این که شیخ رحمت الله علیه میفرماید ما از فقهای بزرگوار چند نمونه فتوا داریم که از این فتاوا برداشت میشه تصرفات موقوف بر ملک و اجازه دادن برای غیر مالک به صرف اذن، به صرف اذن مالک اجازه دادن که شخص غیر مالک بیاید و تصرفات موقوف بر ملک بکنن. حالا مثال هایی رو داره، مثل اینکه یک شخصی با یک چیز غصبی رفته وسیله رو مثلا به شما داستان، یک کسی یک چیز غصبی رو فروخته، شما میدونی غصبیه، خریدی با اینکه میدونستی غصبیه، پول رو دادی به این شخص غاصب، خب معامله باطل دیگه، این شخص غاصب مالک نمیشه. اما شما وقتی علم داشتی این غاصب به پول رو به این بنده خدا دادی، خب میدونی که این بنده خدا میتونه به آن بره یه چیزی رو بخره. اگر رفت با پول شما که مالک نیست، شما معامله یا فاسده یا درستن باشه، برای او واقع نمیشه، سمن که به او نمیرسه، او که مالک نبود سمن رو بگیره. اگه با اون سمن رفت کنیز خرید، میتونه اون کنیز رو وقت بکنه. خب بیه چنین فتاوایی داری؟ چرا گفتن درسته شما با یعنی شخص غاصب، شخص غاصب با پولی که مالک نبود کنیز خریده، اما اون بنده خدا میدونست این غاصب پول رو بهشون داده، پس اذن داده که ایشون بره با این کنیز بخره یا هر چیز دیگه بخره و تصرف بکنه و همین کافیه. این یه نمونه را چند، حالا یکی دو تا دیگه شیخ هم مثال هایی میاره از فقها که این اشکال هست که فتاوای فقها یه مقداری با حرف ما سازگار نیست و تصرفات متوقف بر ملک با اذن اجازه میدن غیر مالک انجام میده. همین رو فقط خودشون تو مباحثه خودشون بخوانند و حل بکنند. ما انشاءالله جلسه بعد اما الکلام فی صحت الاباحه رو با دوستان شروع میکنیم. رفقا رو به خدا میسپارم، در کنار حق باشید. یا علی، خدا حافظ.